بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 472 سطر اول. فیه اشارتون الى سبب جواز الاجل ما عدم جواز تصرفی فی مال غیره و غیر اذنه عقلن و نقلن و هو اصول رضا به قرینت العبوبت و غیره. بحث در آیه پنجم داشتیم که لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم بعدم او بیوت آباکم تا آخر. کلامی رو از مخیلی در کشاف نقل کردیم و اون کلام این بود که اگر ظاهر حال صاحب بیت دلالت و رضایت بکند می توانیم ما داخل بیت بشیم و از قضایی که در بیت هست استفاده کنیم، یا حتی اگر ظاهر حال دلالت کند می توانیم از اموال او هم بهره ببریم ولو قضا نباشد. پولی مثلا درهم و دیناری باشه می توانیم استفاده کنیم. و توضیح هم داده شد که بزرگان اصحاب این کار را انجام می دادن. حالا مرحوم محقق می خوان درباره این کلامی که از کشاف نقل کردن توضیحی بیارن. می فرمان که آیه فقط به ما اجازه داده که از این بیوت استفاده کنید، ولی سبب جواز رو بیان نکرده. در کلام کشاف سبب جواز هم بیان شده. آیه سبب جواز رو بیان نکرده، گذشته از این که آیه سبب جواز رو بیان نکرده معارضی هم داره و اون معارضی این که گفتن در معارضه بدون اجازهش تصرف نکن. آیه هم تصرف رو مشروط به اجازه نکرده و اطلاقش نشون میده که بی اجازه هم میتونیم کار رو انجام بده. اون وقت آیه ظاهرش با اون خبری که میگوید بدون اجازه در مال دیگران تصرف نکن معارضه پیدا میکنه. ولی وقتی ما سبب رو که کشاف گفته کشف کنیم معارضه ظاهر میشه. سبب این است که خود همین عناوینی که در آیه آمده، آبا بودن، امهات بودن، خالات بودن، خال بودن، اینا هم بودن، امات بودن، خود این عناوین قرینه حصول رضایت و حصول اذن. پس این قرائن جانشین اذن میشن. بنابراین صرف میکند که اجل از مال غیر به غیر اذن نبوده. لذا اون روایتی که میگوید بدون اذن تصرف در مال غیر نکنید، اون روایت اصلا در مورد بحث ما موضوع پیدا نمی کنه که بخواد جریان بیاورد و بعد با آیه معارض بشود. اصلا جایی نمیشه، موضوع پیدا نمی کنه، تعارض حل میشه. پس کشاف در این کلامش به سبب جواز اشاره کرده و با این سبب جواز معارضی رو که بین آیه و بین بعض اخبار است برطرف ساخته. بعد خود مرحوم عقیل میفهمد همین مقدارم کافی است در اذن، یعنی همون قرینه که دلالت میکند، ظاهر حال که دلالت میکند بر اینکه این صاحب بیت راضی است، همین کافی است، احتیاج به اذن صریح نیست. بعد از این بالاتر میرند، میگن علم به رضایت هم لازم نیست، ظن به رضایت کافی است. تا حالا میگفتن علم به رضایت ولو از اذن گرفته نشه، از ظاهر حال گرفته بشه کافیه، ولی الان میگن ظن به رضایت هم کافیست. بعد از اینم بالاتر میگن، میگن نه اصلا به طور کلی کافیست، آیه داره اجازه میده، آیه داره اجازه میده، لازم نیست سببی داشته باشه، خود اجازه دادن آیه میشه سبب. آیه میتونه تشریح کنه یه مطلبی رو. آیه میگه که این مال بر شما مباهه، همونطور که مالهای معمولی رو گفته مباهه، اینم گفته حالا چه رضایت طرف باشه چه نباشه، چه علم به رضایت داشته باشیم چه نداشته باشیم. بله فقط یه جا من میتونم تخصیص بزنم که اونو بعدا بحث میکنم. اگه میدونم طرف راضی نیست، میدونم طرف این صاحب بیت راضی نیست، حتی به منم گفته مثلا تو بیت من نیا، مثلا از اموال من استفاده نکن، اینجا چی باید کرد؟ این حالا بعد این بحث میشه. ولی اونجا که من زن این رو رضایت دارم، اونجا که زن رو رضایت دارم، اونجا هم که ایش کدوم از این زن رو ندارم، خود آیه داره تشریح میکنه یه مطلبی رو، یکی یه به سبب دیگه نداره، خود آیه میشه سبب، سبب برای جواز، چون آیه مشرعه تشریح کننده است میشه سبب. پس ابتداییشون حرف جشبا قبول میکنه، میگه همین مقدار که من علم به رضایت دارم ولو تصدیه به رضایت نشده، از ظاهر حال علم به رضایت پیدا کردم کافیه. بعد میفهمد زن به رضایت هم کافیست، بعد میفهمد چیز کنون دوتان نباشه کافیه. اما اینکه حالا اگر مخالفش باشد، یعنی من یقین داشته باشم به اینکه طرف ناراضیه، اون چه حکم داره حکمش بعدم بیان میشه. صفحه 472 صفحه اول فیه، یعنی در کلام کشاف اشاره است به سبب جواز عقل. جواز عقل آیه گفته سببش چیست؟ سببش حصول رضایتشه. بیان میکند سبب جواز عقل رو که چرا عقل جایز است، با وجود این که با وجود این که دلیل بر عدم جواز داریم، من عدم جواز تصرف بیمار رو دیگه برای رز میگی عقلا و نقلا، یعنی این عدم جواز تصرف رو هم عقل روش میکنه هم نقل روش میکنه. با این عدم جواز چه شده که در این موارد خاص جواز هست؟ سبب جواز چیست؟ و هوه زمیر هوه من بیده به سبب، این سبب جواز هست حصول رضایت صاحب بیت است. از کجا میگه این رضایت حاصل است؟ به قرینه ابوت و عناوین دیگر و غیره، یعنی عناوین دیگر، این عناوین خودشون قرینه هستن برای اینکه رضایت حاصل ده. من مرحوم محقق میفهمد حاضر مقدار قد یفید و علمم به رضا، همین مقدار، یعنی همین مقدار قرینه، همین حصول این عناوین گاهی مفید علم به رضایت هست. ولو اون چه که باعث میشه ظاهر حاله، ولی این ظاهر حال برای من علم تولید میکنه، علم به رضایت تولید میکنه. و ذالکه کافین، علم به رضایت کافیست. بعد میفرماد که شاید بتونیم بگیم زن به رضایت هم کافیست، معنه او قد یقال یک زن، یعنی زن به رضایت علم لازم نیست، حتی زن هم کافیست. بعد خودشون میفرماد بر لایحتاج الهه، زمین الهه به زن برمیگرده، یعنی حتی به زن هم احتیاج نیست، علم که هیچ زن هم احتیاج نیست. فا این الله قد جوزه، خدا در آیه اجازه داده این استفاده کردن و این تصرف رو، و هوه سبب، خدا همین اجازه قرآن سبب جوازه، لازم نیست اجازه دیگر از ایدیه بیاری. خب تمام شد. در مجموع بیان مطلبی آمده که خواسته این موارد مذکور در آیه رو به جای دیگه قیاس کنه، بگه اینجا مثل اونجاست، همونطور که اونجا جایزه اینجا هم جایزه. مرحوم محقق عزبیلی اون مقیسون الهی رو خراب میکنم، میگه مقیس الهی مقابل نکنم، اون جایی که ایشون میگه جایزه اونجا جایز نیست، تا بتواند ماننوهی رو به اونجا شد تشویق کنه. بعد کلامی رو مجموع بیان از جبایی نقل میکنه و ادعای نسخ آیه میکنه، باز مرحوم محقق در باره نسخ هم صحبت میکنه. بعد مجموع بیان روایتی رو از ائمه شیعه میاره، مرحوم محقق میفهمد اون روایت درسته، یعنی در بین کلمات، در بین کلماتی که مجموع بیان نقل کرده فقط همون روایت هایشون قبول شده، بقیه رو عمل نقل کرده. حالا عبارت مجموع بیان بخونیم. مجموع بیان میگه که اگر شخصی وارد باقی شد و گرسنه بود، میتواند از ثمرات اون باغ استفاده کند. انسانی که مقید به گرسنه است، انسان گرسنه وارد باقی میشود از ثمرات باغ استفاده میکند. چقدر استفاده میکنه؟ به اندازه آجر که گرسنگیش برطرف میشه یا به اندازه که کاملا سیر بشه؟ این هم باید بس بشه. وقت اگر در مقدار حاجت استفاده کرد مازادش میشه حرام یا نه؟ این هم باید بس بشه. یه مثال دیگه میزنم. انسانی در جایی تشنه شده، دسترسی به آب نداره، گوسفند شیردهی رو پیدا میکنه، شیران گوسفند رو میکشه به عنوان آب استفاده میکنه، میگن جایزه. مقیسان علیه این دوتاست. گرسنه‌ای وارد باغ میشود، این یکی. تشنه‌ای به گوسفند شیرده میرسد، این دوتا. در این دوتا مورد اجازه استفاده و تصرف داده شده. من مرحوم تمسید بر مجموع بیان میفهمد که این مواردی که در آیه آمده مثل رخصتی که در این آیه آمده مثل رخصتی که در این دو مورد داریم. هم مرحوم معقل میفهمد در این دو مورد رخصت نداریم که بخواه رخصت ما نمیدونه به این موارد تشبیه کنه. قال فی مجمع بیان حاضر رخصت فی اکل مال القرابات، این رخصتی که در خوردن مال قوم خویش ها به ما داده شده و هم لا یعلمون ذلک، در حالی که کسانی که در حالی که قرابات علم به اکل مالشون ندارن، یعنی نمیدونن که ما داریم اون مالشون استفاده میکنیم تا اجازه به ما بدن. یعنی ما میریم تو خونهشون، اونا هم خبر ندارن، ما از اموالشون استفاده میکنیم، اونا خبر ندارن. این رخصتی که در استفاده از اموال اونها به ما داده شده چر رخصت، اون حاضر رخصت مبتدا است، چر رخصت خبرشه، مثل رخصتی است که به این چند به این دو نفر داده شده. یک رخصت است برای کسی که دخل حائطاً، حائطاً باغ، چون دور باغ رو گاهی دیوار میکشمش میهای، شاید به این مناسبت باشه. چر رخصت لمن دخل حائطاً به هوجای، رخصت دادن به کسی که داخل باغ میشه ولی گرسنه است. ان یصیب من ثمره، ان یصیب من ثمره مربوط به رخصته، رخصت داده شده ان یصیب من ثمره، یعنی اینطور معنا میکنیم لمن دخل حائطاً و هو جاهل، اول میاریم بعد رخصت رو بعدن میاریم، اینطور عبارت معنا میشه. به کسی که داخل حائط شده، داخل باغ شده و گرسنه است، رخصت داده میشود ان یصیب من ثمره، رخصت داده میشود که از ثمر این باغ استفاده کنه. این مثال اول. مثال دوم، عمر رفی سفرهی دقنم و هو عطشان، یا مردی کسی زمیر مرده برمیگرده به من، منی که در من دخل آمد، مرد رعور میکند این شخص در سفرش به قنمی، در حالی که اون شخص عطشانه، نه قنم، اون شخص عطشانه، ان یشرب، باز مربوط به رخصته، به چنین کسی هم رخصت داده میشه که بنوشد از لبن این قنم. خب این رخصت در مورد اول و در مورد دوم، در مورد گرسنه و در مورد تشنه، این رخصت به چه جهته؟ توسعتن منه علی عباده، از این جهت که خدا خواسته بر عبادش توسعه بدهد، این دو مورد رو جایز کرده. و لطفاً لهم، خواسته بهشون لطف کنه. بعد و رغبتاً لهم عن دناعت الاخلاق، رغبت وقتی با ان متعدی میشه معنی اعراضه، خواسته اونها رو اعراض بده از پست اخلاقی، یعنی بخیلی، که صاحب باغ، صاحب گوسفند نباید مخالفت کنه روی مثلا بخلش، بلکه باید اجازه بده. خواسته صاحب گوسفند و صاحب باغ مثلا ادب بشن، نه حالا بی ادب بودن ادب بشن، خواسته این ادب رو یاد بگیره. رغبتا لهم عن دناعت الاخلاقی و زلتش، خواسته اونا رو اعراض بده از اخلاق پست و از تنگی عطش، یعنی از گرفتاری عطش، خواسته از گرفتاری عطش نجاتشون بده، حتما اون یکی دیگر هم از گرفتاری جو. شاید این عطش با
دناعت اخلاق نیست،
دناعت اخلاق مال صاحبانه و زلتش مونه، هر دوش خواسته هر دو رو اعراض بده، یعنی به اون کسی که عطش داره بگه که لازم نیست تحمل کنی، استفاده کن. به اون کسی که صاحب گوسفنده فرموده که بخ نداشته باش، به اینم شیر گوسفند تو بده، ایبی نداره. به هر دو خواسته، هر دو رو خواسته اعراض بده. اون شخصی رو که آتش داشته خواسته بهش بگه تحملت لازم نیست، استفاده کن. با اون کسی هم گوسفند داشته گفته بخلت درست نیست، بذار این طرف استفاده کن. مشکلی نداره که به هر دو اعلام بشه. خب این تموم شد. یک قیاسیست که البته قیاس نیست، تشبیه داره میکنه، میگه این رخصت مثل اون رخصته. نه اینکه قیاس اینه که بخواد از رخصتی که در این دو مورد هست رخصت برای این مواردی که در آیه شده درست کنه، در حالی که این کار نمی کنه. رخصت در آیه برای این موارد حاصل شده دیگه، لازم نیست از طریق این تشبیه و از طریق قیاس رخصت رو دست بده. داره تشبیه میکنه اون رخصت میشه این رخصته، یعنی همون که این رخصت لطفنه اون رخصت هم لطفنه، رفع استبعاد لطف خداست. همینی که گفتیم توسعه خداست، همون که در این دو مورد خدا توسعه میده در اون دو مورد هم توسعه میده. پس این مجموع بیان داره بیان سبب تقریبا میکنه، نه بیان حکم. نمیخواد حکم رو از یه جا دیگه به دست بیاره که میشه قیاس باطل. حکم خداوند در هر دو مورد صادر کرده، نه ما با قیاس حکم رو در یه مورد به دست بیاریم. حکم صادر شده میخوام بیان کنیم که حکمی که اینجا صادر شده مثل حکمی که اونجا صادر شده. همونطور که اونجا توسعه ایست از خداوند، اینجا هم توسعه ایست از خداوند. همونطور که اونجا لطفیست، اینجا هم لطفیست. اینو میخواد بگی. من تغییر به قیاس کردم وقت مطلب جوری یه تصور نشد. این مطلب اول که مجموع بیان گفته. مطلب دوم قول جباییست که از جبایی نفت کرد. قال جبایی ان الآیه، یعنی آیه همین که می فهمد لا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم تا آخر، این آیه منسوخ است به قول دیگر خداوند که فرموده لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین الا داخل بیت النبی نشوید مگر به شما اجازه دهد داده شود، اجازه داده شود که به سمت طعام بیایید. وقتی که بهتون اجازه داد بیایید، در وقتی هم که میگید غیر ناظرین اینا، یعنی توجه به اینها نکنید. حالا این یک مسئله اخلاقی. خب این آیه اذن رو مطرح میکنه. آیه لا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم تا آخر اذن رو اعتبار نمی کنه، ظاهرش همینه که اذن لازم نیست. این آیه که اذن اعتبار میکنه نسخ میکنه اون آیه رو که اذن اعتبار نشده. ما تو همونطور که بعدا اشاره خواهیم کرد این آیه مربوط به نبیه، اون آیه مربوط به افراد دیگری، اصلا به هم ارتباطی نداره که این بخواد اینو نسخ کنه. ولی خب آقای جوبایی ارتباط فهمیده و نسخ هم استنباط کرده. الا این آیه موضوعی رو مطرح میکنه، اون آیه موضوعات دیگر مطرح میکنه، احکامشون به هم ارتباط نداره که ما بخوام یکی ناسخ دیگری فهم. این در صورتی ناسخ میشد که حکم اون رد کنه، این اصلا ناظر به حکم اون نیست، این آیه ناظر به حکم اون آیه قبلی نیست تا بخواد ردش کنه.
اصلا
نسخ
اصطلاحی منظورش
یا
اینکه تغییره؟
نسخ داره میگه سهلا تغییر نگفته، تغییر باشه نسخ، چون تغییر باشه تغییر به اذن میکنه. تغییر به اذن معنیش اینه که اونایی که ما تو اون آیه گفتیم بی اذن گذاشتیم همه نسخ شد. تغییر این تغییر
نه، اونجا ما مطلق فهمیدیم یه تغییرش کرده،
یعنی معنیش اینه دیگه. یعنی از یه بتون اذن دادن بخورید، پدرتون بهتون عزت بخورید، مادرتون، عمتون، خالتون، خب این که مزید به قریبه هم هست. قریبه هم اگه عزت دارن میتونیم بخوریم. این اختصاص به این آیه به مواردی که تو این آیه ذکر میشه نداره. اگر مقید کنید به اذن، بگید که این پنج شش تا که من گفتم اگه بهتون عزت دادن بخورید، عزت ندادن نخورید، خب در بقیه انسان هم که همینه. این پنج شش تا به چه عنوان به طور خصوص ذکر شده؟ همه انسان هم که بهتون عزت دادن بخورید، بهتون عزت ندادن نخورید. آیه اصلا لغو میشه اگه بخواد مقیدش کنه. آیه اگه بخواد مقید به اذن بشه لغو میشه، چون در همه موارد، در همه انسان های بود ساریه اقتصاد این پنج شش نفر نداره. و به قولی یعنی نسخ شده از آیه مورد بحث ما که همین لا علی انفسکم ان تکونوا من بیوتکم، نسخ شده هم به آیه لا تدخلوا بیوت النبی، هم نسخ شده به قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرموده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، به چی به نسیم مرموسون. این روایت و اون آیه هر دو آیه مورد بحث ما رو نسخ می‌کنه. اینم قول جبایی بود که مرحوم طبرسی نقل کرد. دومین مطلبی که از طبرسی نقل کرد، اما سومین مطلب از طبرسی و المروی عن ائمه الهدى علیهم السلام این است که انهم قالوا لا بأس بالأكل لهؤلاء من بیوت منزله. هؤلاء یعنی کسانی که مخاطبن به کن لا علا انفس کن، حالا اشاره به ایناست. بحثی نیست که اینا استفاده کنن از بیوت من ذکره الله تعالی، یعنی از بیوت خودشون، بیوت آبایشون، بیوت امهاتشون تا آخر، اما استفاده کنن به غیر اذنهم. این حرف جبایی هم رد میکنه. بدون اذن این بیوت، بدون اذن این بیوت میتوانند استفاده کنند، اما قدر حاجته، به اندازه حاجتشون استفاده کنند، من غیر اصراف نکنند. به اندازه حاجت یعنی به اندازه سد جو یا سد تشنگی، همین دیگه، بالاتر به اندازه سیرین اجازه داده نشده. خب اینجا قول مجموع بیان تموم شد. مجموع بیان سه تا مطلب گفت، یکی اون تشبیه اولی، یکی قول جبا، یکی هم میره باید مرحوم مقیم میفهم و دوات قبول کرد. منتها این بحث درش داریم که مقید شده به قدر حاجت. این خیلی برای ما روشن نیست که چرا مقید شده به قدر حاجت. در حال در باید قدر، در آیه قدر حاجت نمیده، آیه مزلق گفت. بعد میفرماید شاید قدر حاجت عبارت مخرای من غیر اصلاف باشه. نه قدر حاجت به این معنا باشه که به اندازه بخور که نمیری. قدر حاجت یعنی به اندازه بخور که اصراف نکنی، بخور تا جایی هم که میخوای سیر بشی بخور، اما نریز، نپاش، خرابکاری نکن، اصرافش نکن. شاید قدر حاجت با من غیر اصراف یکی باشه. اگه این باشه، خب این روایت با آیه هیچ مخالفتی نداره. این من غیر اصراف دستوریست که نه تنها در اینجا، در جای دیگه هم باید روایت توجیه کرده شد. اما اون دو مطلب دیگر رو هر دو رو رد میکنه، هم تشبیهی که مرحوم طبرسی داره، هم نسخی که جبایی ادعا شده. و انت تعلم که حصول رخصت به کسی که داخل حائط میشود ایزن محل تعامله. یعنی همونطور که مواردی که در این آیه ذکر شد الان مورد بحث ماست که نمیدونیم چه جوری توجیهش کنیم، دخول در حائط و استفاده کردن از ثمرات هم اونم اگرچه مجاز است، ولی ما نمی‌دونیم چه توجیهش کنیم. اونم با روایتی که میگه بدون اذن مالک نمیتوانی در مالش تصرف کنی معارضه میکنه. و انت تعلم که بله؟
خب یعنی مال از مال وقتی که نشده تو روایت ما هم جمع بکنه یه میشه هم به آنبر خواست کرد یا هم به مطلب بر مقاید کرد.
تصمیم کردم اگه حمله آن برخواست بکنید آیه لغو میشه. آیه ای که میگه از این موارد میتونی استفاده کنی، بگید باعث میشه استفاده کنی، لغو میشه.
این روایتی که میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، بگید مگر این حقشفت که افتاری طیب نفس هم نداشته
باشه. خب این الان جوابی چه شما به جبایی میگید، شاید هم خوب باشه. الان بحث ما این نیست، بحث ما در این نیست که این روایت که جبایی نقل کرده ناسخ آیه هست یا ناسخ آیه مورد بحث ما نیست. اینو بس نداریم. بله در وقتی وارد بحث شدیم حرف شما خوبه. البته اگه اجازه بدیم که نفی استثناء مطلق باشه، که نفی استثناء است، چون نفی استثناء مطلق نیست که شما بخواد مقایدش کنیم، این مشکل هم داریم. فقط حرفی که مرحوم محقق اردبیلی میزنن این که روایت نمیشون آیه رو نسخ کنه. حالا آیه آیه رو نسخ کنه یه حرفی، ولی روایت واحد بیاد آیه رو نسخ نمیشونه. این خبر خبر واحده نمیشون نسخ باشه. شما میفرمود آیه مقید این روایت بشه، آیه مقید این روایت بشه، یعنی لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفس، در این مواردی که آیه ذکر کرده. از این کنم نمیشه، چون روایت روایت کیست که با نفی و استثناء آمده. نفی استثناء دلالت بر حذف میکنه، اون چیزی که داره تو بر حس میکنه مطلق نیست که بخواد مقایدش کنه.
خب اونی که هست که میگن نمیشه، اونی که اون مقاید ما تو نفی استثنا چیزی که بعد از الا اومده همونی باشه که ما بخواهیم دایرهش رو کوچیک کنیم، ولی اینجا بعد از الا تیب نفس اومده، مسلمی که دایرهش عامه همچنان قبل از الا اومده عامه.
خب
ما میخواهیم بگیم که لا یعنی
شما خواهد بگیم چی نیست،
ما میخواهیم
میخواد بگید تیبه نفس لازم است جز در این موارد و بعد استثناست دیگه، تیبه نفس لازم است جز در این پنج مورد، جز در این ده مورد و در این مابعد ایلا رو دست میزنید.
نه مسلم که من دست میزنید،
مسلم که استثنا نمی کنید، اینم که مسلمان هم چه مسلم ها استثنا نمی کنید، نمیگید مال مسلم حلال نیست مگر این مسلمان ها، تمامشون بخونید، مال مسلمان حلال نیست مگر با رضایت، که این رضایت در همه جا شرط است جز در این موارد.
اصلا من میگم این چند نفری که اینجا آیه برده شده اینا میگن این مسلمان تخصیص میزن،
یعنی مسلمی که غیر از ما هستند.
آره
مسلمی که غیر از ما هستند بعد از اون رضایت بگیری از ما لازم نیست رضایت بگیری، پس بالاخره بازم رفت رو رضایت، رفت تخصیص رو رضایت دیگه.
قابل
این قیل
که
مارده نداره که نمیدونه، ولی در نفی استثناء اجازه تغییر بده خیلی سخته، میگه حلال نیست مگر با تیر نفس، این منحصر میکنه جلوی هر مفهومی رو جلوی هر تغییری رو میگیده، نگر ما تو قائل بشیم که نفی استثناء مفهوم نداره، نفی استثناء نوعا قائلا به اینکه مفهوم داره. حالا ما کار نداریم، من فرموشوار هست یادم به ظاهر بد نیست، ولی مرحوم محاق غزبیلی از این استفاده نمی کنه، میگه این خبر خبر واحده و نمیتونه تخصیص بده، نمیتونه خبر تخصیص بده، و انتظر تعلم که حصول رخصت لمن دخل هایتن ایدن محل تعمل، ایدن یعنی در مشبهان به هم ما تعمل داریم، همونطور که در مشبه تعمل داریم، شما میخواد مانندگی رو تشبیه کنید به این کسی که داخل حائط میشه، ما در مورد همین کسی که داخل حائط میشه تعامل داریم، نمیخوام بگیم جایز نیست، میخوام بپرسیم چرا، همین چرا رو تو آیه منظور خودمون داریم. شما با تشبیه نمیتونید بیان کنید که سبب در این مشبهون به این است پس در مشبه ما آن است، چون سبب برای ما مشخص نیست حتی در مشبهون به هم، و ما جبز او بعض رسته و تو بعض اصحاب رسوش هم ندادن، حالا ما میگیم مجازه ولی سببش روشن نیست، بعضی اصحاب که اصلا اجازه هم ندادن، ما نافی هست، ما جبز او بعض رسته و من جبزه او کسانی هم که اجازه دادن ما قید او به جایه ولا به راهه، نه مقاید شدن که اون انسانی که وارد باغ میشه گرسنه باشه، نه مقاید شدن که وارد باغ میشه، بلکه گفتن للماره علالقله للمار لعلالقیل قله و غیره ها ان یکلن اینها، کسی که عبور میکند بر قله و غیر قله، قله یعنی گندم مثلا درو شده یا هم زراعت های درو شده که باشه گندم باشه و غیر قله مثلا به میوه، وقتی مرور کرد شخصی به قله و غیر قله لهو ان یکلن اینها، لهو همون للمار للمار کفر، من جدا شدن گفتم لهو ان یکلن منها، میتونم از این قله بخوره. خب توجه میکنید که مقایده به حائط نشده، پس هم مقایده به جایه نشده هم مقایده به حائط نشده، مار رو یعنی کسی که از اینجا عبور میکنه چه جایه باشه چه نباشد اجازه میدهد که از قله استفاده کنه. این در مورد مشبهان به، اولی مشبهان به ایشون که شخصی وارد باغ بشه گرسنه باشه اجازه در از ثمار باغ بخوره، ایشون میگمد اولا در همین هم سبب مشخص نیست، ثانیا بعضی این اجازه ندادن، ثالثا بعضی اجازه دادن مقیده به جایه نشدن مقیده به باغ هم نشدن. حالا این تموم شد، در دوم مشبهان به وارد میشه که شخص تشنه در مسافرت آبی پیدا نمی‌کنه ولی گوسفند شیرده‌ای پیدا می‌کنه، بدون تصرف بدون اجازه صاحب گوسفند در گوسفند تصرف می‌کنه و شیرش استفاده می‌کنه، این جایز یا نه؟ این رو مرحوم توسی مشبهان به قرار داد ایشون در بارش میخواد بحث کنه. میفرماد که و اینی ما را ای که جواز شور بذارن قبلی رو دیده بودم منتها قیودش رو ندیده بودم، یعنی قیودی نداشت، اما این یکی رو که مشابه هم به دومه اصلا ندیدم که جایز باشد شور بذارن. تموم شد. پس اولین قول مجموع البیان که حاضر رخصت کرد رخصت لمن دخل، این رو قبول نشد. مطلب دوم حرف جباییه که ادعای نسخ کرد، ایشون اون رو میخواد نقد کنه. میفهمد که و انهو لا منافات بین الآیتین حتی یکون ما هنا منسوختن. نسخ همیشه بین دو آیه ایست یا دو کلامی ایست که یکی مخالفه دیگری باشه. من در اینجا بین آیه مورد بحثمون و این آیه لا تدخلوا بیوتن ابی مخالفت نمیبینم که یکی رو بخواد نسخ دیگری قرار بدید. اون آیه مورد بحث ما در موضوعاتیش که خودی ذکر کرده، بیت اب، بیت ام، بیت فلان فلان، این آیه در باره موضوع دیگریش که بیت نبیه. شاید این بیت نبی خصوصیتی داره که هرکس توش نمیتونه وارد بشه، ولی بیت دیگران خصوصیت ندارن، لذا قمخیششون همه قمخیشه که تو آیه مشخص شدن اونه اجازه برید داره. پس این آیه موضوع بسیمه با این آیهی که جبایی ناسخ قرار شده اصلا منافات نداره که بخواد ناسخ بشه، یکی ناسخ بشه یکی منسوخ. من نبولا منافات به این آیته حتی یکون ما حالا، یعنی آیهی که در بحث ما مطرحه که همون آیه لا لعرفوسی که من تکولمون بیو چکومه نامنافات به این آیته تا ما حالا، یعنی آیه مورد بحث ما منسوخ بشه. ما و ظاهرونی عدم منافات ظاهر. خب خبر رو هم جبایی گفت ناسخه، ایشون میفهمد و عدم صلاحیت خبر در ناسخیت از هر، این که خبر صلاحیت ناسخیت نداشته باشه از هر از این است که این آیه لا تدخلوا بیوتن نبی ناسخیت برای آیه لا علی المسلم لا علی انفسکم ان تکونوا بیوتکم منافات نداره. بله ناسخ نبودن ظاهر تر است. خب اینم دارایی در مورد کلام جبایی، یعنی دومین کلام مرحوم طبرسی. حالا میخوام درباره سومین کلام مرحوم طبرسی که نقل روایت رو توضیح بدم. میفرماد که و ان المرئ عن عمر السلام متبع، ما این روایت رو قبول داریم، فقط در یه جاش باید توجیه بکنیم، توضیح میخواییم. و اون کلمه قدر الحاجتی که تو روایت اومده میفهمد متبعون و این کان قدر الحاجتی که در ماروی انهم، یعنی از ائمه علیهم السلام آمده، این قدر الحاجت روشن نیست. غیر ظاهر معنایی از آیه دست نمیاد، غیر ظاهر معنایی یعنی آیه مفید قدر الحاجت نیست، بل ظاهرها دارن علی عدمه، بلکه ظاهر آیه دلالت میکند بر عدم این اعتبار و اخذ قدر حاجت. نه املا بودم من عدم الاساق و تذیب، بله اون درسته که اساق نباید بشه، مال نباید تذیب بشه.
چی هست؟
ضرورات توبیه المحصولات یعنی وقتی ضرورت پیدا کردیم حرام ها حلال میشن تا به چه به قدر خاطر. خب نمیشه ولی ببینید اینجا ضرورتی اختصان در شرطه ها میتونه ضرورت هم اختصان کنه، ولی ضرورت اختصان در شرطه. این شخص گرسنه است، من گفتم اگر نخوری میمیره، ولی گرسنه است، گرسنه است میتونه بخوره، ولی اگرم نخوره شاید تشنه باید کش نشه، یا تشنه است تو مسافرت من گفتم اگر این آب این شیر رو نخوره میمیره، میتونه اون حد نگذاره بشه که ضرورت طبیعی محضورت باشه با قطعه حاجر که ممکن از اول این میتونه تعمل کنه، بخ از اول نمیتونه استفاده کنه. نه هم لابد هم این عدم دستافت تحضیح باید استفاده نکنه، تحضیح نکنه کما فی غیرها، یعنی غیر از این مواردی که در آیه آمده. در غیر اونجا هم حساب و تزیم باشده، نه تنها اگه تو خونه اینا وارد شدی حساب نکن، تو خونه خودت هم حساب نکن، خونه غریبه هم وارد شدی حساب نکن. و یمکن که حمل کنیم قدر حاجت رو علیه، یعنی بر همین که حساب نکن. و یمکن هم لقدر قدر حاجت علیه، یعنی بر عدم حساب، یا تخصیص بزنیم آیه رو اگر این اگر خبر، یعنی اون روایت لا یحل مال امرئ المسلم الا به کبی نفسه، اگر خبر صحیح باشد تخصیص بزنیم آیه رو بهی، بهی یعنی به قدر حاجت. بله خبر صحیح باشد منظور خبر مربی علیه مثلا، اشتباه گفتم خبر لایحه لنبال آنه مسلم اون نمیخوام بگیم، خبر یعنی این خبر این لا وسبی لطلی لها و لای من بیوت مزید را و لای تانه. بله او تخصیص آیت بهی، بهی متعلق به تخصیص زنیشم به قدر حاجه خواهیم بگه، یا آیه رو به قدر حاجه تخصیص بزنیم. این سهر خبر، اگر این خبر صحیح باشد و قدر حاجت رو بتوانند متبر کنند، ما با قدر حاجتی که متبر است آیه رو تخصیص میزنیم، یعنی آیهی که میگوید لا علا انفسکم انتکل میبیوتکم تا آخر، اون رو تخصیص میزنیم و میگیم که مراد این است که به اندازه حاجت استفاده کنید نماز رو بزنید. پس یمکن حمل قدر حاجت علیه بر اسراف، یا یمکن تخصیص آیه اگر خبر صحیح باشد، یا میتون تخصیص آیه بهی، یعنی به قدر حاجت یا به خبر، چون خبرم تخصیص بزنید و قدر حاجت رو باید میکنید. و ایزن ظاهرها، یعنی باز یک فرق دیگری دارد این روایت ائمه علیهم السلام با آیه مورد بحث ما. ظاهرها یعنی ظاهر این مرویه، ظاهر این روایت از ائمه هدا عدم اشتراط ازن است، که ازن صاحب مال لازم نیست. اما در این روایت در آیه بله در این روایت هم گفته به غیر ازنه و ازن ظاهر آیه، یعنی ظاهر آیه این است که ازن شرط نیست، بلکه حتی بیت هم در دوتای اخیر شرط نیست، در دوتای اخیر بیت نگفته، فهمیده اون مملک تا مفاتح و صدیق کن اینا، یعنی چه داخل بیتشون میشی چه داخل بیت نشی، مالی دارن برای در بیت گذاشته نشده اونو میتونه استفاده کنه، پس مقید به بیت نکرده. و ایزن ظاهر آیه این است که ایزن شرط نیست، بلکه شرط نیست، بلکه ظاهرش عدم و بیت است. فلاخیره در اون دو تای آخر که ایشی ماملکتون مفاتح احویسی که صدقه کن اصلا بیت می بوده، یعنی نفهمونده که از بیت جایز است استفاده کنید، بلکه نشون میده که از کل مالش استفاده کنید که از بیت رو کسی نباشه. چون معلم یه مطلب دیگه سی بود بزنی خیلی جاسه.